بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین لحظه های بامداد جمعه 4 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی هستیم. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، من امیر آرمین همراه با همکارانم خبرها و گزارش های جاری را به آگاهی می رسانیم. در برنامه مجله گزارشی از وزارت امور خارجه آمریکا و واکنش واشنگتن و ایران از برنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم هسته‌ای ایران از سوی برزیل و هند، کنفرانس نروژ و بررسی تحریم استفاده جهانی از بمب‌های خوشه‌ای و گزارش‌های دیگر را داریم. اما پیش از آن هومن سیسان سرخط خبرها را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه گفت دولت این کشور از طریق شورای امنیت در جهت منزوی در کردن ایران اقدام خواهد کرد. خانم بکت گفت بریتانیا نسبت به پیدا کردن راه حل از طریق مذاکره با ایران متعهد است. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت از گزارش دکتر البرادعی روشن می شود که ایران از قطعنامه شورای امنیت پیروی نکرده است. خالد مشعل رهبر گروه حماس روز پنجشنبه از آمریکا خواست موضعش را در قبال فلسطینیان تغییر دهد و واقعیات را بپذیرد. آقای مشعل که پس از ملاقات با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره سخن می گفت، اظهار کرد هم اکنون یک سیاست انتظار برای آینده وجود دارد و ما گروه 4 و حتی دولت آمریکا را تشویق می کنیم تا مواضع خود را تغییر دهند و متوجه باشند که واقعیات جدیدی بعد از توافق مکه به وجود آمده است. دبیر کل ناتو روز پنجشنبه به منظور دیدار با مقامات افغان و نیروهای ائتلافی وارد کابل شد. آقای شفر با ژنرال دن مکنیل فرمانده گروه‌های ائتلافی به رهبری ناتو در افغانستان دیدار کرد و قرار است با حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان نیز ملاقات کند. وزیر امور خارجه فرانسه خواستار قطعنامه دومی علیه برنامه اتمی ایران شد. در پی پایان سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت، آقای دوست بلازی گفت ما خواستار قطعنامه دومی از سوی هر 5 عضو دائم شورای امنیت هستیم. وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست فعالیت‌های حساس هسته‌ای را به حال تعویق درآورد.
با سپاس از هومن سیسان، سرخط خبرهای روز را شنیدید و اکنون به گزارش‌های برنامه مجله خبری نیمشب رادیو فردا گوش می‌کنیم. برنامه اتمی ایران همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت در پی مهلت 60 روزه اعلام کرد هفته آینده نشست شورای امنیت به منظور بررسی گام بعدی جامعه بین المللی در قبال چالش طلبی ایران تشکیل می شود. پریچهر فرزان.
یک مقام بلندپایه دولت آمریکا یک روز پس از پایان مهلت داده شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران گفت قرار است هفته آینده جلسه شورای امنیت در این باره تشکیل شود. این جلسه در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو نخواهد بود. همین مقام اضافه کرد که هدف آن است که تحریم‌ها ادامه یابد، اما درباره جزئیات آن که چه اقداماتی ممکن است صورت بگیرد یا چه گام‌هایی در آینده برداشته خواهد شد سخنی نگفت. ریاست دوره شورای امنیت در ماه آینده میلادی یعنی ماه مارس با کشور اسلوواکی خواهد بود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه این وزارتخانه گفت وزیر امور خارجه آمریکا هنگام اقامت در برلین با برخی از همتایان خود درباره مسئله اتمی ایران و عدم تبعیت آن کشور از قطعنامه اخیر شورای امنیت مذاکره کرده است. تام کیسی گفت اکنون که گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار همه قرار گرفته، فرصتی است تا آن را به دقت نگاه کنند. البته ما به خوبی می‌دانیم که مسئله چیست. ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و به پرسش‌هایی که مدت هاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ آن را از ایران خواسته جوابی نداده است. در نتیجه گام بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت: باز هم میگویم هدف اینجا آن است که ایران قانع شده و غنی‌سازی اورانیوم را کنار بگذارد. فرصتی که نباید دولت ایران آن را از دست بدهد. تام کیسی سپس گفت: آمریکا و جامعه بین‌المللی با انرژی هسته صلح آمیز برای ایران یا هر کشور دیگری مخالفت نمی‌کند. اکنون مدت هاست که بسته پیشنهادی ما به رژیم ایران روی میز است و با آنکه فرصت های گوناگونی در اختیار دولت ایران بوده تمام آنها را از دست داده است. در نتیجه اکنون منصفانه است اگر بپرسیم چرا ایران تمام این فرصت ها را از دست میدهد. تام کیسی سپس گفت: ما همچنان به گفتگوهای خود با سایر اعضای دائمه شورای امنیت و آلمان ادامه میدهیم. باور ما بر آن است که روسیه نیز نسبت به ارزیابی مسئله اتمی ایران به عنوان یک امر مهم ادامه می‌دهد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش فنی است، اما این نگرانی برای جامعه جهانی وجود دارد که با گذشت حدود 2 دهه مرور بر مسئله و پرسش‌های بسیار، لزوم ادامه این برنامه اتمی برای چیست؟ با توجه به نقش چین در گام‌های بعدی اعمال تحریم‌ها در شورای امنیت علیه ایران و سفر جان نیکروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا به چین، ژاپن و کره جنوبی در هفته آینده، از تام کیسی میپرسم آیا تمرکز مذاکرات آقای نیکروپونته در این سفر بر مسئله اتمی ایران به ویژه با چین خواهد بود یا مذاکرات برای شکل‌گیری قطعنامه بعدی در سطح مدیران سیاسی باقی خواهد ماند؟ تام کیسی در پاسخ من میگوید: همانطور که میدانید مذاکرات بسیاری بین ما و بقیه اعضای گروه 5 به علاوه 1 جریان داشته و انتظار داریم که ادامه داشته باشد. این گفتگوها در سطح مدیران سیاسی بوده و طبق معمول نیکلاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در آن شرکت داشته است. اما همانطور که گفته شد جان نیکروپونته به این سفر خواهد رفت و یکی از مسائل مهمی که انتظار می‌رود مورد گفتگو با چین، ژاپن و کره جنوبی قرار گیرد مسئله اتمی ایران است. تام کیسی سپس می‌گوید: به خاطر داشته باشید که ژاپن اخیراً در این مورد چه گام‌هایی برداشت. بنابراین علاوه بر چین، گفتگو با ژاپن و کره جنوبی نیز در دستور کار آقای نیکروپونته است.
پریچه رفلگام،
وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به دنبال تصمیم دولت هند در منع صادرات فناوری و تجهیزات هسته‌ای به ایران، دولت برزیل نیز روز پنجشنبه با صدور فرمان ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد صادرات مواد و تجهیزات و فناوری هسته‌ای به ایران را ممنوع کرده و دارایی های ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش در برزیل را مسدود می‌کند. به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از رویا طلویی.
برزیل صادرات و فروش و انتقال هر نوع تجهیزات و فناوری هسته‌ای به ایران را ممنوع کرد. دولت برزیل میگوید با استناد به قطعنامه تحریم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دست به تحریم هسته‌ای ایران زده است. برزیل از سال 2004 اقدام به غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده در مقاصد صلح‌آمیز را آغاز کرد. برزیل از محدود کشورهایی است که از سوخت اتمی در تولید انرژی استفاده می‌کند. دو نیروگاه اتمی تولید برق در برزیل راه اندازی شده، اما برزیل با شفاف ساختن برنامه هسته‌ای اعلام کرده است قصد ندارد دست به تولید جنگ‌افزارهای اتمی بزند. لوئیس ایناتسیو لولا دو سیلوا، رئیس جمهور برزیل، در فرمان روز پنجشنبه خود انتقال فناوری و تجهیزات اتمی به ایران را ممنوع کرد. در فرمان آمده است: دارایی‌های ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای در برزیل مسدود می‌شود. متن فرمان رئیس جمهوری برزیل در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و در آن آمده است: برزیل در اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ 21 فوریه به تصویب رسید، تحریم هسته‌ای ایران را به اجرا در می‌آورد. ایران در پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت اعلام کرد قطعنامه را اجرا نخواهد کرد، اما آماده است به منظور رفع بحران گفتگو کند. برزیل در دره رود آمازون دارای ذخیره‌های بزرگ اورانیوم است و به موجب قانون اساسیش حق ندارد بمب اتمی تولید کند. برزیل پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی را امضا کرده است. پیش از برزیل، دولت هند نیز در اقدامی مشابه صادرات هر نوع فناوری و تجهیزات هسته‌ای به ایران را ممنوع اعلام کرد.
هند و برزیل، دو کشور بزرگ عضو جنبش عدم تعهد، صدور هر نوع فناوری و مواد و تجهیزات هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع اعلام کردند. رویا طلوعی گزارش می‌داد. برخی از ناظران سیاسی نقش دولت فدرال کانادا را در حل و فصل دیپلماتیک معضل پرونده هسته ایران مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه تورنتو استار در مقاله‌ای در همین زمینه با سرزنش دولت اقلیت و محافظه‌کار کانادا به تهدیدهای جدی آمریکا و احتمال حمله نظامی به ایران خاطرنشان می‌کند، با توجه به تجربه کانادا در حل و فصل چالش‌های بین‌المللی مشابه، اتاوا باید برای بحران هسته ایران و پیشگیری از رویاروی نظامی آمریکا با این کشور راه دیپلماتیکی پیدا کند. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو گزارش می‌دهد.
تورنتو استار با اشاره به تجربه فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی که با مذاکرات به شیوه صلح‌آمیز حل و فصل شد می‌نویسد: علی‌رغم فقدان همدردی و حمایت جهان غرب از دولت مردان جمهوری اسلامی در ایران، افزایش تنش بین تهران و واشنگتن به نگرانی‌ها پیرامون جنگ دیگری در منطقه خاورمیانه و طراحی حمله جورج بوش و مشاوران نو محافظه‌کار او به ایران افزایش یافته است. تورنتو استار می افزاید: در حالی که وضعیت کنونی جدال لفظی تهران و مقامات کاخ سفید که ایران را به دخالت در ناآرامی‌های عراق متهم می‌کنند به درجه هشدار رسیده است، منتقدان دولت کانادا پرسش‌های جدیدی را در مورد چالش نقشی که کانادا می‌تواند در صحنه بین‌المللی بازی کند مطرح می‌کنند. این نشریه کانادایی می نویسد: در حالی که احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران قریب الوقوع است، برخی سکوت دولت اقلیت و محافظه‌کار استفان هارپر نخست وزیر کانادا را نشانه حمایت او از سیاست‌های جورج بوش نامیدند و برخی از منتقدان کانادا را برای عدم مداخله به منظور پیشگیری از بحران نظامی دیگری در خاورمیانه سرزنش کردند. روزنامه کانادای تورنتو استار در ادامه این مقاله خاطر نشان می کند: دولت محافظه‌کار کانادا برای اثبات دوستی و حمایت همه جانبه خود از جورج بوش و سیاست‌های او، مسئولیت‌های کانادا مبنی بر اتخاذ موضع مستقل و بی‌طرف را نادیده انگاشته است، در حالی که اتاوا می تواند با هشدارهای مکرر همسایه قدرتمند خود را نسبت به پیامدهای فاجعه بار تعمیق درگیری و بحران بین ایران و آمریکا آگاه کند. تورنتو استار به نقل از پال هاینبکر، سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل، می نویسد: هر ناظر آگاهی بر این باور است که ایران مجهز به سلاح‌های هسته‌ای برای منطقه و جهان خطرناک خواهد بود، اما کشورهایی همچون کانادا که تجربه و نفوذ بسیاری در ساختارهای مختلف سازمان ملل و مذاکرات چند جانبه دارند، قادرند تا به حل و فصل چالش‌های بین‌المللی کمک کنند و باید با بهره‌گیری از هر فرصت ممکن، با افزایش فشارهای دیپلماتیک بر واشنگتن، راهکاری را برای رفع خطر برنامه‌های هسته‌ای ایران بیابند و از موزل جنگی دیگر در منطقه پیشگیری کند. سفیر پیشین کانادا در سازمان ملل به خبرنگار تورنتو استار گفته است: علی‌رغم انکارهای مکرر کاخ سفید، پنتاگون و شخص جورج بوش، شواهد قدرتمندی وجود دارند که بر نگرانی‌ها پیرامون برنامه‌ریزی آمریکا و حمله نظامی به ایران مهر تایید می‌زنند. آقای هاینبکر که به مدت 2 دهه مشاور سیاست بین‌الملل دولت لیبرال کانادا بوده است میگوید: با وجود بحران کنونی و ده ها شاهد که آمریکا قصد حمله به ایران دارد، اتاوا سکوت کرده و با انفعال مطلق در انتظار فاجعه‌ای دیگر در خاورمیانه است، در حالی که در چنین شرایط دشواری است که دیپلماسی و مداخله کانادا کارساز خواهد بود. وی تاکید کرده است کانادا باید برای تداوم گفتگوها و افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران از طریق سازمان ملل تحریم‌ها را به طور جدی‌تری پیگیری کند و در غیر این صورت هر گونه اقدام خصمانه خارج از دایره شورای امنیت سازمان ملل پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت که هیچ نهاد بین‌المللی قادر به پیشگیری از آنها نخواهد. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت اتمستروی اکسپورت روسیه که مسئولیت ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد، روز پنجشنبه به منظور حل مسئله پرداخت از جانب ایران خواستار امضای اصلاحیه‌ای بر قرار داد شد. شرکت یاد شده ایران را به توقف پرداخت‌ها برای ساخت نیروگاه متهم کرده است. توقف پس از تصمیم ایران به پرداخت یورو به جای دلار صورت گرفته است. این در حالی است که محمد سعیدی، معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتم ایران، میگوید ایران هیچ گونه تأخیری در پرداخت مالی قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر به شرکت روسی نداشته است. با توجه به سفر هفته آینده هیئت ایرانی به مسکو در همین زمینه، مریم احمدی نظر دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس را درباره علت اختلاف‌های جاری در روابط تهران و مسکو می‌پرسد. دکتر شاهین فاطمی:
ببینید، الان چون هم کارهای روس‌ها و هم کارهای حکومت فعلی ایران همش در خفا و پنهان انجام می‌گیره، ما واقعا نمی‌تونیم یک نظر دقیق کارشناسانه بدیم. اما استنباط من از راه دور و بدون در دست داشتن اطلاعات کافی مالی اینه که روس‌ها پی بهانه می‌گردن که در مسئله بوشهر تأخیر ایجاد کنن، برای اینکه اونها در این حال مشغول معامله هستن با امریکایی‌ها که بتونن برای انجام ندادن تعهداتشون در بوشهر از امریکایی‌ها امتیازات بیشتر مالی و اقتصادی بگیرن. از این نظر من فکر می‌کنم اون چیزی که امروز مطرحه بیشتر جنبه دیپلماتیک و سیاسی داره تا جنبه مالی. ولی خب از طرف دیگه اینم نباید ناگفته گذاشت که با تمام درآمد ارزی که ایران داشته، وضع مالیش امروز خوب نیست و احتمال داره که توانایی پرداخت تعهدات خودشو به روسیه نداشته باشه. ولی همینطور که عرض کردم، چون هر دو کشور هیچ چیز رو در علنی مطرح نمی کنند و اسناد و مداره که بین المللی در این مورد وجود نداره، دقیقا نمی شه دید که حق با کیست.
دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس در گفتگو با مریم احمدی پیرامون اختلافهای جاری ایران و مسکو بر سر نیروگاه بوشهر. به رادیو فردا گوش میکنید. نمایندگان بیش از 40 کشور جهان در اسلو پایتخت نروژ در کنفرانسی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را مورد حمایت قرار دادند. بمب‌های خوشه‌ای عامل مرگ و نقص عضو هزاران نفر از جمله کودکان در سراسر جهان است. مسعود ملک گزارشی دارد در این باره. با هم می‌شنویم.
نروژ در حالی اقدام به برگزاری کنفرانسی برای حمایت از منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای کرده که در ماه نوامبر شرکت کنندگان در کنوانسیون تسلیحات متعارف نتوانستند بر سر آغاز گفتگوها در زمینه منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق برسند. ریموند جوهانسون، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه نروژ، میگوید صحبت سر مهماتی است که عواقب غیر انسانی به دنبال دارد. آقای جوهانسون ابراز امیدواری می‌کند کنفرانس اسلو به تهیه یک طرح مؤثر برای مقابله با این موزل بیانجامد، طرحی که بتواند از سال 2008 میلادی استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سراسر جهان را منع کند. بمب‌های خوشه‌ای سلاح‌هایی هستند که هنگام انفجار به ده‌ها تا صدها اجزای کوچکتر تقسیم می‌شوند و منطقه هدف را مورد اصابت قرار می‌دهند. این بمب‌ها می‌توانند با استفاده از هواپیماهای جنگی، موشک و یا توپخانه شلیک بشوند و در جنگ‌های مختلفی از ویتنام گرفته تا افغانستان مورد استفاده قرار گرفتند. اجزای بمب‌های خوشه‌ای اغلب عمل نکرده در مناطق جنگی باقی می‌مانند و ساکنان این مناطق را تا دهه‌ها پس از پایان جنگ در معرض خطر قرار می‌دهند. سازمان معلولان بین الملل تخمین می‌زند در 30 سال گذشته 11,000 غیر نظامی در سراسر جهان بر اثر انفجار بمب‌های خوشه‌ای جان خود را از دست داده باشند. این رقم اما تنها موارد به ثبت رسیده را شامل می‌شود. این گروه مدافع معلولان ادعا می‌کند 184 غیر نظامی که 1/3شان را کودکان تشکیل می‌دهند در حمله سال گذشته اسرائیل به جنوب لبنان بر اثر انفجار بمب‌های خوشه‌ای کشته شدند. تاماس نش، عضو هماهنگ کننده ائتلاف بمب‌های خوشه‌ای وابسته به دیدبان حقوق بشر، می‌گوید دولت‌ها اول باید رسماً مقرراتی تعیین کنند که بر پایه آن استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در طول مدتی که مذاکرات برای ایجاد پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای جریان دارد بلافاصله ممنوع اعلام شود. ایالات متحده، روسیه، چین و سایر قدرت‌های نظامی از اقدام برای منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای استقبال نکردند و می‌گویند قوانین حقوق بشر خود به خود استفاده از این بمب‌ها را منع می‌کند. نروژ و کانادا از سوی دیگر در کمپینی که به پیدایش معاهده معروف به اتاوا انجامید که در آن استفاده از مین‌های زمینی منع شد نقش سودمندی ایفا کردند. کنفرانس منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای روز جمعه در اسلو به کار خود پایان می‌دهد.
نروژ میزبان نمایندگان بیش از 40 کشور جهان به منظور بررسی راه‌های منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای. مسعود ملک گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مدیر موزه نقاشی پشت شیشه میگوید مدیران و کارشناسان موزه ها برای رفع نقص های موجود در موزه ها تلاش میکنند، اما این کار عملا بی تأثیر است چون رعایت شرایط استاندارد به بودجه زیادی نیاز دارد که در دسترس نیست. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در این زمینه.
در شرایطی که به علت سوء مدیریت مدیران و فلج شدن نهادهای نظارتی و فقدان اصول دموکراسی در قانون اساسی، بخش بزرگی از مردم ایران از گرانی، فقر، اعتیاد، فحشا، نداشتن مسکن مناسب و دیگر امکانات رفاهی رنج میبرند، میراث فرهنگی این مردم هم به دست عوامل سودجو دارد برباد میرود. این وضعیت خاص سد سیوند و احتمال از بین رفتن بسیاری از ثروت ملی و تاریخی مردم ایران نیست. موزه ها که بخش مهمی از مفاخر ملی ایران را باید نگهداری و حراست کنند، به لحاظ آن که از ثروت گزاف ناشی از فروش نفت به قیمت گران در این سالها نصیبی نبرده و بودجه کافی نداشته اند، دارند اعلام خطر می کنند و با این اعلام خطر از مسئولیت خود برای حفظ میراث ملی و فرهنگی ایرانیان میکاهند تا بابت از بین رفتن آثاری که در موزه های ایران است کسی نتواند آنها را در آینده مؤاخذه کند. مدیر موزه نقاشی پشت شیشه همچنین گفته است به دلیل محدود بودن فضا از 422 قلم شیء موجود در موزه فقط 56 شیء به نمایش در آمدند و بقیه اشیا به ناچار در زیر زمینی که اکنون به نام انبار موزه از آن استفاده می شود نگهداری می کنند. این انبار فرسنگ ها با استاندارد ها فاصله دارد و 366 قلم شیء را در وضعیت نامطلوبی در خود جای داده است. مدیر موزه نقاشی پشت شیشه به موضوع بسیار مهمتری نیز توجه می دهد که قابل تأمل است. او میگوید بعضی افراد و حتی مسئولان اعتقاد دارند که ما باید اشیای خود را به خارج از کشور بفرستیم تا دیگران با ما و فرهنگ ما آشنا بشوند. مدیر موزه میافزاید ولی من به این دیدگاه اعتقاد ندارم، چرا که معتقدم این اشیا انقدر مقدس هستند که برای معرفی آنها گردشگر را باید به ایران بکشانیم، نه اینکه آن اشیا را تبدیل به توریست کرده و به کشورهای دیگر بفرستیم. بدین ترتیب تمام آثار ایران را که مستشرقان کشف و همواری کرده اند زمانی می توانیم خوب نگهداری کنیم که استانداردهای نگهداری آنها را رعایت کرده باشیم. در مجموع از سخنان این کارشناس و مدیر امور یکی از موزه های کشور این گونه برمی آید که مدیران سیاسی در ایران به جای آنکه بودجه مناسبی را به وضعیت موزه ها اختصاص بدهند و به جای آنکه شرایط را برای ارتقاء صنعت توریسم گردشگری تغییر بدهند، می خواهند میراث ملی و فرهنگی را تبدیل به توریست کرده و چه بسا زمینه حیف و میل، تعویض، حراج و سرقت آنها را فراهم سازند.
مهرنگیزه کار گزارش میداد. رعنا فرهان آهنگساز و خواننده ایرانی ساکن نیویورک با تلفیق شعر مولوی و حافظ با موسیقی جاز و بلوز آمریکایی در آلبوم تازه‌ای به نام باز آمدم طبیعت صلح دوستانه مولوی و فرهنگ ایرانی را به موسیقی سنتی آمریکایی اضافه می‌کند. فیروزه خطیبی.
اولین سیدی رعنا فرهان، وکالیست ایرانی، نتیجه همکاری او با آهنگساز و نوازنده گیتار ستیون توب به نام The Blues Are Brewing یا بلوز در جنب و جوش است، مجموعه ای از برخی از معروفترین آثار موسیقی بلوز آمریکای دهه 50 که در آن این خواننده ایرانی تبار با استفاده از تکنیک و شیوه اجرایی خوانندگانی چون بیلی هالیدی و سارا وان توانسته است به طور شورانگیزی از مرزهای زمانی و مکانی این نوع موسیقی گذر کند.
موسیقی که من دارم روش کار میکنم بر اساس بلوز و جازه و همونطور که میدونین تو جاز هر کسی اون ایده خودش اونجوری که خودش موسیقی رو حس میکنه خودش اونو میخونین یا میزنین یا هر سازی که دارین.
من از بچگی گیتار میزدم، آهنگای فولک و راک مثلا روز رو میخوندم به انگلیسی و وقتی که اومدم نیویورک چون مرکز جاز اینجا دیگه تونستم به ریشه بیشتر برم و بیشتر آشنا بشم و کتابای زیادی راجعش بخونم، به موزیکای مختلف و از کسای مختلف گوش بدم و در ضمن آشنا شدم با ستیون توب که گیتاریست فوق‌العاده‌ایه و با هم ما آهنگ میسازیم و با هم کار میکنیم و شروع کردم به خوندن استانداردهای جاز و خیلی علاقه داشتم همیشه به بیلی هالیدی و الا فیتزجرالد و شروع کردم اینا رو اجرا کردن و خوندن و بیشتر رو آهنگاشون کار کردن.
با این حال خانم فرهان در تازه ترین آلبوم خود به نام باز آمدم به تلفیق این موسیقی سنتی آمریکایی با کلام فهم فارسی و اشعار رومی و حافظ می پردازد.
خدایا مطربان را انگبین ده برای زن دستی آهنین ده چو دست و پا وقفه
شما اومدید جاز و بلوز و با اشعار فارسی قاطی کردین. چطور شد که فکر کردین که روی همچین موزیکی که واقعا موزیک آمریکایی محسوب میشه بتونید با کلمات فارسی با شنوندتون ارتباط برقرار کنید؟
من برام جالب بود که ببینم که چه اتفاقی میفته اگه ما بتونیم شعرهای مولانا رو بیاریم بر اساس جاز و بلوز باشون آهنگ بسازیم. تلفیق این دوتا به خصوص تو این دوره که ما الان زندگی میکنیم و آشنا کردن هر دوتا فرهنگ به همدیگه در واقع این امتحان رو بکنیم و جاز همیشه این امکان رو میده. همیشه خیلی فرم آزادی بوده که موزیسیانای امریکای لاتین یا موزیسیانای از جای مختلف دنیا، موسیقی ایرلند، موسیقی کلیمیایی که اومدن امریکا، اینا همیشه با هم تلفیق شده و جاز رو درست کرده. مولانا با روح بزرگی که داره و انتخاب کلماتی که خیلی به خصوصه و صدای خیلی زیبایی دارن، اینا یه طوری در کنار هم قرار میگیرن که خیلی زیباست. این دو تا موضوع باعث شد که ما از مولانا استفاده کنیم.
چوب کردن گوش ما سپیغا
تو این مدت که تو نیویورک زندگی کردی چه عواملی دور و برت بود که باعث شد این آزادی روحی رو بهت بده که بتونی همه جور چیزی رو امتحان کنی؟
فکر میکنم بیشتر از همه شنیدن صدای موسیقی و کسایی که بهشون علاقه من بودم و وقتی که داستان زندگیاشو میخوندم، مثلا بیلی هالیدی یا مثلا لوئیس آرمسترانگ تو چه موقعیتی بزرگ شده بود و چی ساخت از زندگیش و چه کارهایی انجام داد واقعا انرژیایی هست تو آدم ها که نهایت نداره.
با گزارش فیروزه خطیبی به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می رسیم. برنامه خبری بعدی ما